بل و یمکن و اسناد و حاضر قول الى کل من استند فی حاضر است الى ظاهر حال المسلم. بحث ما در مورد تنبیهات نسبت به اصالت و صحت فی فعل غیر بود. بیان شد که یکی از مسائل مهم که در مورد اصالت و صحت فی فعل غیر مطرح می شود این است که آیا مراد از جاری شدن اصل صحت نسبت به عمل دیگری صحت در نزد فاعل و انجام دهنده کار است، یا منظور از اصل صحت صحت در واقع و نفس الامر هست؟ اگر منظور صحت در نزد فاعل و انجام دهنده کار باشد، فقط یه جا مفید فایده است و اون که ما احکام ظاهری در حق دیگران و نسبت به خودمون حکم واقعی به حساب بیاوریم، مثل اون مسئلهی که شما در علم اجمالی رسائل خوندید که اگر یک لباسی پیدا بشود که مشترک بین دو نفر هست، بعد در این لباس منی یافت شود، یکی از این دوتا بخواد به دیگری اقتدا کند، یا در واقع و نفس الامر امام جنوب هست یا مأموم. اینجا نسبت به امام اصل عدم جنابت جاری می شود، این یک حکم ظاهریه، اما این حکم ظاهری امام نسبت به مأموم حکم واقعی تلقی شود. لذا مأموم به این امام اقتدا می کند، نمازش هم صحیحه، نماز امام هم از این جهت که خوب حکم ظاهری در حقش جاری شد صحیح هست. اما اگر ما بگیم احکام ظاهری در حق دیگران نسبت به ما حکم واقعی به حساب نمیاد، اثری ندارد، جاری شدن اصل صحت نسبت به افعال دیگران هیچ ثمره‌ای برش مترتب نمی شود. یا اینکه بگیم نه، منظور از اصل صحت نسبت به رفتار دیگران اصل صحت در واقع و نفس الامر هست، به این معنا که اگر ما شک کردیم که این فاعل شرطی از شرایط رو مثلا رعایت کرد یا نکرد، ما بگیم که بنا رو بر این میگذاریم که او این شرط را که در واقع لازم است رعایت کرده است. مثلا اگر کسی از جانب ما وکیل شد و صیغه عقد نکاح رو جاری کرد، ما شک داریم که آیا او عربیت را رعایت کرد یا نکرد، بنا رو بر این بذاریم که عربیت رو رعایت کرده است. مصنف فرمودن ظاهر مشهور این است که مرادشون از اصالت و صحت فی فعل الغیر جاری شدن اصل صحت در واقع و نفس الامر هست. اما گفت در مقابل از عبارات بعضی از علما این گونه برمی آید که منظورشون از اصالت و صحت فی فعل الغیر جاری شدن اصل صحت نسبت به فاعل است، نه در واقع و نفس الامر. فرمودم مثلا کسانی که ملاکشون در حجیت این اصل غلبه است، غالبا انسان مسلمان بناش بر این است که شرایط و اجزا رو رعایت میکند. خب غالبا که رعایت میکنه، در نزد کی رعایت میکنه؟ از خودش دیگه. یا ابتدای بحث امروز میگه کسانی که ملاکشون در حجیت اصالت و صحت ظهور حال مسلمان است، که این دلیل رو قبلا بحث نکرده بود. اینایی که میگن دلیل و مدرک حجیت اصالت و صحت ظهور حال مسلمانه، به نظر شما چجوری باید استدلال کنن؟ میگن انسان مسلمان ظاهرن پایبند به رعایت است. انسانی که پایبند است که اعمال و رفتارش مطابق با شریعت باشد، او عمل را به گونه صحیح می آورد. خب سوال این است که عمل را به گونه صحیح کدام صحیح؟ صحیح در نزد خودش دیگه، یعنی هر چی که خودش قبول دارد. مثلا شما به عنوان یک انسان مسلمان اگر در ذبح شرعی حدید را معتبر بدانید و حدید را رعایت میکنید، اما اگر حدید را معتبر ندانید، حالا ان اجتهادن یا ان تقلیدن، مرجع تقلید شما اصلاً قائل به این نیست که آلت ذبح باید حدید باشد. خب شما پایبند نیستید به این مطلب دیگه. لذا کسانی که دلیل حجیت اصالت و صحت رو ظهور حال مسلمان میدونن، نهایت چیزی که با ظهور حال مسلمان میشه ثابت کرد صحت در نزد فاعل است، چون ظهور حال مسلمان همه زورش اینقدره که فاعل پایبند است به دستورات شرعی. و کدام دستورات شرعی؟ دستورات شرعی که در نزد او مورد پذیرش قرار گرفته، نه دستورات شرعی که نزد شما و دیگری مورد پذیرش قرار گرفته است. بل یمکن، اینه بخونم بعد میگم کجا برسه. بل یمکن اسناد و هازل قول، بالای هازل قول بنویسید، یعنی مراد از حمل بر صحت در قاعده مذکور، حمل بر صحت در نزد فاعل و انجام دهنده کار باشد، نه حمل بر صحت در واقع و نفس الامر. خب عبارت کتاب بل و یمکنو اسناد و هازل قول، این که نسبت بدیم این قول را که منظور از حمل بر صحت، حمل بر صحت در نزد فاعل است، الا کل من استند فی هازل اصل، بالای فی هازل اصل میسید، یعنی در حجیت اصل صحت. هر کسی که استناد کرده است در حجیت اصل صحت، به چی استناد کرده است؟ الى ظاهر حال مسلم، کل علامت و جماعت ممن تأخر عنه، بله ظاهر حال المسلم، علامت بزنید بنویسید، کیفیت استدلال به ظهور حال مسلمان در اثبات حجیت اصل صحت این است که ظهور حال مسلمان اقتضا می کند که شخص مسلمان به علت پایبند بودن به احکام و مقررات اسلامی، بیرگو بذارید، مرتکب خلاف شرع نمی شود. بنابراین اعمال وی باید حمل بر صحت شود و این استدلال با حمل فعل مسلمان بر صحت در نزد خودش سازگاری دارد. زیرا چیزی را که مسلمان در حین انجام عمل به آن عقیده ندارد، ویلگول انگیزه ای برای رعایت آن برای او وجود ندارد. لذا اگر مسلمانی اعتقاد دارد به این که صیغه عقد نکاح ویلگول عربیت در آن شرط نمی باشد و به زبان فارسی نیز محقق می گردد، ما نمی توانیم به واسطه حمل فعل مسلمان بر صحت بگوییم صیغه عقد نکاح که از جانب او جاری گردیده مشتمل بر عربیت نیز بوده است. خوبی تمام دقت کنید، اگر کسی مدرک حجیت اصالت و صحت رو ظهور حال مسلمان بدونه، بگه از آنجا که انسان مسلمان پایبند به رعایت و دستورات شرعی هست، پس ما اعمال او را ظاهراً حمله بر رعایت می کنیم. خب رعایت چی؟ رعایت چیزی که پذیرفته دیگه، حالا ان اجتهادن یا ان تقلیدن. ظهور حال مسلمان نهایت اقتضایی که میتونه داشته باشه، ما بگیم او پایبند است به مسائل شرعی. خب به مسائل شرعی که در نزد او چی شده؟ ثابت شده است و او پذیرفته، نه پایبند به مسائل شرعی در واقع و نفس الامر، نه پایبند به مسائل شرعی نزد من و شما چیه؟ پذیرفته شده است. او اگر حدید رو در ذبح شرعی شرط بدونه، معنای پایبندیش این است که او حدید را رعایت کرده است. اما اگر او حدید را شرط ندونه، معنای پایبندیش این نیست که او حدید را رعایت کرده است، که چون او اصلا حدید را شرط نمیدونه که بخواد خودش رو پایبند به این شرط بدونه. یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که چرا مرحوم شیخ اینو به عنوان دلیل ذکر نکرده؟ واقعی که اعتقاد نداره چی؟
خبر از اعتقادش نداره.
خب میدونم، حالا اونو که در ادامه بحث میکنیم. حالا چرا به عنوان مدرک حجیت ذکرش نکرده؟ نه اینجا که استفادهش بحث دیگه بود، چرا اصلا ظهور حال مسلمان رو به عنوان مدرک حجیت بحث نکرده؟
که دور میشه.
چرا دور میشه؟ خب
اول ثابت کنیم که اصلا مسلمان طبقه
دلیل دارم من میکنم تا بعد امروش بشه. نمیخوام، کار نداریم که همین که آقا گفتن ظهور حال مسلمان، اتفاقا اختزاش این دارد، اختزای این دارد که او پایبند به شریعت است، نه با پایبند با آنچه که در نزد خودش است. که خیلی ها ظهور حال مسلمان رو به عنوان یک از ادله حجیت اصالت صحت مطرح کردن. علتش اینه که در مورد اصالت و صحت تعابیر متعدد وجود داره. بعضی میگن اصالت و صحت فی فعل المسلم، یعنی قاعده رو محدود در مسلمان میدونن. اونایی که قاعده رو محدود در مسلمان میدونن از ظهور حال مسلم هم استفاده میکنن، اما مرحوم شیخ قاعده رو محدود به مسلمان نمیدونه، غیر ولو این که مسلمان نباشد. یادت دیروز پیروز هم تو عبارتاش قبلن هم آورده بود که خصوصا صفحه 348 گفته بود خصوصا ازا کان المشکوکو فعل غیر المؤمن او فعل المؤمن الذي يعتقد به صحت فلان، اینجا آورده. بعد استدلال دیگه یعنی که مرحوم شیخ داشته به چی بوده؟ به عقل مستقل بوده، به سیره عملی بوده. لذا من داشتم از کلاس میرفتم آقای ابراهیمی گفتین سیره عملی رو چرا شما سیره عملی معنا کردین، سیره متشرعه نیست؟ که صفحه 350 گفته بود فلا یخفا علا احدن ان سیرت المسلمین. گفتم نه، این که داره میگه مسلمین، مسلمان بودن براش موضوعیت نداره. مرحوم شیخ از جمله کسانی است که میگه اصالت و صحت فی فعل الغیر، اما بعضیا میگن اصالت و صحت فی فعل المسلم و قاعده رو محدودتر میدونه. اصلا مرحوم شیخ این قاعده رو محدود نمیدونه، چون محدود نمیدونه ظهور حال مسلم هم برای اثبات اصالت و صحت فی فعل الغیر فایده نداره. نمیدونم متوجه شده چی گفتم اینا.
نه،
اختلال نظام چه ربطی به مسلمان داره؟ اختلال نظام چه ربطی به مسلمان داره؟ سیره اوغلایی چه ربطی به مسلمان داره؟ بله قدر متیقن برای ما اونه که کاربرد داره اینه، اما اصالت و صحت فی فعل الغیر غیر از قاعده سوق المسلمین مثلا عمومیت داره. حالا نگاه کنید تو همین بحثایی که اینجا آقایون میارن هست، اصالت و صحت فی فعل الغیر یه عنوان عام است، لذا یکی از ادلش هم اختلال نظام قرار میگیره. اختلال نظام هیچ ربطی به جامعه اسلامی، به ما و جامعه اسلامی ندارد. اختلال نظام به معیشت مردم کار داره، حالا میخواد اون جامعه جامعه اسلامی باشه میخواد نباشه. لذا مرحوم شیخ هم این دلیل رو به عنوان یکی از ادله ذکر نکردن که بخواد چیز کنه. خب عبارت کتاب داشته باشید. یمکنو اسناد هذا القول الى كل من استند في هذا الاصل الى ظاهر حال المسلم كالعلامه و جماعه من من تاخر عنه. فافای تعلیله، تعلیل برای اینه که چرا اگر کسی به ظاهر حال مسلمان استناد میکند حرفش فقط حمله بر صحت در نزد فاعل و شامل میشه. میگه فانهو، ضمیر انهو میخوره به ظهور حال مسلمان، به خاطر این که اون ظهور حال مسلمان لا یشملو الا صورت اعتقاد صحت، مگر جایی رو شامل میشود که ما بدونیم که این آدم مسلمان اعتقاد به این عمل دارد. حالا خصوصا اذا کان قد امزاهو، ضمیر امزاهو میخوره به اعتقاد، مخصوصا موقعی که شارع مقدس امضا کرده باشد اعتقادش را، لاجتهادن او تقلیدن او قیام بینتن او غیر ذالک. بله خصوصا میسید، یعنی مخصوصا اگر اعتقادش را از طریق یک سبب و حجت شرعی به دست آورده باشد، چون در این صورت خودش را بیشتر پایبند به اعتقادش می داند. اما بیان مرحوم شیخ انصاری، خب تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن که ظاهر کلمات مشهور این است که منظور از حمل فعل مؤمن بر صحت یعنی صحت در واقع و نفس الامر، به این معنا که ما بنا رو بر این می‌گذاریم که عمل این شخص واجد شرایط بوده است. اگرچه عبارات بعضی از فقها ظهور در این دارد که منظور از حمل فعل مؤمن بر صحت یعنی صحت در نزد خود فاعل، نه صحت در واقع و نفس الان. بعد میگم ول مسئله تو محل الاشکال، میگه مسئله محل اشکاله. از یه طرف کلمات اصحاب مطلقه، گفتن حمل فعل دیگری بر صحت، نگفتن که صحت در واقع، صحت تحت شرایط خود، هیچی نگفتن، قید و شرطی ذکر نکردن. ول مسئله تو محل و اشکالن من اطلاق الاصحاب، ولی من اطلاق الاصحاب نیست، یعنی اصحاب حکم به صحت می نمایند و آثار صحت بر آن مترتب می نمایند بدون اینکه قید و شرطی را ذکر نموده باشند. مثلا نمیگویند در صورتی حمله بر صحت میگردد که فاعل اعتقاد به رعایت امر مشکوک داشته باشد. همین کلام عربی یه لحظه اشاره کردم. ببینید اصحاب اگر حمله بر صحت می نمایند، مثلا شک داریم آیا ذابح تسمیه گفته است یا نگفته است. اصحاب که حمله بر صحت می کنند معناش چیه؟ میگن بنا را بر این می گذاریم که ذابح تسمیه را گفته است. نمیگن باید ببینیم آیا ذابح اعتقاد به گفتن تسمیه دارد یا ندارد. اگه اعتقاد داشت بنا رو بر صحت بیگذاریم. همچین چیزی نگفتم. اصحاب به صورت یک نگاه بسیط میگن بنا رو بر چی میذاریم؟ صحت میگذاریم. از طرفی کلامشون مطلقه. کلام اصحاب الان با چی تناسب داره؟ حمل بر صحت در نزد فاعل یا حمل بر صحت در واقع و نفس الام؟ واقع و نفس الام. این از یه طرف. و من عدم مساعدت ادلتهم، بالای عدم مساعدت ادلتهم نوشتید. مثلا همانطور که بیان شد بعضی از آنها در حجیت قاعده مذکور به غلبه یا ظهور حال مسلمان تمسک نموده اند و واضح است که غلبه و ظهور حال مسلمان با حمل بر صحت در نزد فاعل تناسب دارد، نه حمل بر صحت در واقع و نفس الامر. دقت کنید، میگه از طرف دیگه ادله رو نگاه میکنیم، ادله اینها توانایی اثبات حمل بر صحت در واقع و نفس الامر رو نداره. خب دو تاشو قبلا گفت، باز بقیه‌اش هم میگه، میگه عمده ادله شون اجماع با اختلال نظام. فان العمده الاجماع ولزوم الاختلال. فلای فابنوس تعلیل برای عدم مساعدت می باشد، یعنی ادله آنها توانایی اثبات حمل بر صحت به معنای حمل بر صحت در واقع و نفس الامر را ندارد. بلکه نهایتاً حمل بر صحت در نزد فاعل ثابت می‌گردد. عبارت که تو
آثار شریر رو مترتب می‌کنن نسبت به خودشون یا نه.
خب میگه همین دیگه، میگه اینا سازگاری با هم نداره دیگه. از یه طرف اصحاب مطلق کلامش آثار شریر رو مترتب می‌کنن، از یه طرفش ادله‌ش و توانایی اثباتو نداره دیگه. از این یاد می‌کنه به مشکله. از یه طرف میگم آثار رو متلطم میکنم، از یه طرف ما میبینیم ادله اینها که ما رو قانع کنه توانایی نداره. این خودش مشکل. الان مشکل همین دیگه، آثار رو متلطم خواهد دقت نداشتن. شیخ میخواد بگه یعنی اینا حمله بر صحت و ظاهرن به معنای حمله بر صحت در واقع و نفس الان میگرفتن، اما مدرک حجیتشون توان اثبات اینو نداره. این شیخ انصاری میخواد یه قاعده رو بررسی کنه که این قاعده در طول تاریخ در کتب فقهی استفاده میشد. مثل اون روز ما بحث لمعه با شما بحث داشتیم، هی آروم آروم داریم پیش میریم که بالاخره لذکره مثل حظ الانثیین کجا کاربرد داره. خب آدم وقتی مراجعه میکنه به متون فقهی فقها، اینقدر به این قاعده صحه گذاشتن تا جایی که بعضی در کتبشون تعبیر کردن هازا اصلن فی باب الارث، این اصل در باب ارث است. یعنی چه اصل در باب ارث است؟ هر جا مذکر و مؤنث بود هم این کارو میکنن، ولو جد و جده باشد. خب ولی میبینیم یه دور میچرخیم، میبینیم که این سر و سامون نداره. شما اگه واسطه رو لحاظ میکنید که سر و سامون نداره که، چون نهایتاً این لذکر مثل حظ الانثیین در دو مورد تصدیق شده، یکی در مورد اولاد و یکی هم در مورد خواهران و برادران، هر دوش هم آیه قرآنه. بیشتر از اینش از کجا آوردید؟ شیخ داره درست همین بحث رو در پیش میگیره، میگه ما وقتی مراجعه میکنیم به کلمات اصحاب میبینیم که اینا منظورشون از حمله بر صحت اتفاقا حمله بر صحت در واقع و نفس الامره، به تعبیر آثار مترتب میکنن. از یه طرفی ادلتون رو بررسی میکنیم، ادلتون مثل غلبه بود، مثل ظهور حال مسلم بود. خب این بیشتر از این اقتضا نداره که حمله بر صحت در نزد فاعل رو ثابت کنه که. عمده ادلتون هم اجماع است با اختلال است. اینو الان بررسی میکنه شیخ. فان العمده الاجماع، بله العمده علامت بزنید، چون همانطور که گذشت دلیل و مدرک بر حجیت این قاعده از کتاب و سنت پذیرفته نشده است، لذا مصنف می‌فرمایند عمده دلیل آنها بر حجیت قاعده مذکور اجماع و مسئله اختلال نظام است. حالا میگی آنه که که بحث میکنیم آیا ابراهیم میفهمیدی آقای لیاقتپور چی میگفت؟ آقای لیاقتپور میگفت مگر ما مراجعه میکنیم به فقه در ابواب مختلف، آقایون وقتی به اصالت و صحت تمسک میکنن مگه منظورشون این نیست که میخوان آثار شرعی مترتب کنن؟ خب این معناش این است که پس منظور از اصالت و صحت اصل صحت در واقع و نفس الامر است. پس اینجا شیخ چی میخواد بگه؟ گفتم شیخ انصاری میخواد بگه من اینو قبول دارم، اما از جهتی هم وقتی مراجعه میکنیم به ادله حجیت این قاعده، ادله حجیت این قاعده توانایی اثبات حمله بر صحت در واقع و نفس الامر رو نداره. نهایت تواناییش حمله بر صحت در نزد چیه؟ فاعل است. به تعبیری بین عملکرد اصحاب با استدلال اصحاب تناسب وجود ندارد. اگر استدلالتون غلبه باشد، اگر استدلالتون ظهور حال مسلم باشد، اینا فقط حمله بر صحت در نزد فاعل رو ثابت میکنه، بیشتر از این رو ثابت نمیکنه. عمده دلیل شماها یا اجماع است یا اختلال نظام است. اجماع هم یا قولی است یا عملی است. خب اجماع قولی که با اختلافی که ذکر شد فایده نداره که. ظاهر عبارت بعضیا در این بود که اینا ظهور حمله بر صحت رو به معنی حمله بر صحت در نزد فاعل میدونن. ایشون میگه این اجماع که زیر سوال میره. خلاصه اجماع همین که یک کم بلغزه دیگه مفید فایده نیست. ول اجماع الفتوایی، اجماع قولی، ما اما عرفته مشکلون، بله ما عرفته مثل یعنی وجود مخالف، بله ما عرفته مثل یعنی وجود مخالف، بله مشکلون مثل چون واضح هست که اجماع مطابق تمام مبانی در صورتی از حجیت برخوردار است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد و قطعاً چنین اجماعی کاشفیت نخواهد داشت. همین محتمل مدرکی کنده میشه. لذا بعضی ها ما عرفته رو به معنای وجود مخالف نگرفتن، بعضی ما عرفته رو به معنای اینکه احتمال مدرکیت دارد گرفتن. خلاصه اجماع قولی فایده نداره. اجماع عملی چی؟ عمل کردشون رو بخوایم بسنجیم چی؟ خب عمل کرده اونا احتمال نداره که به خاطر حمل فعل مؤمن در نزد فاعل باشد. ما بگیم عمل کرده اوغلا عمل کردشون به این گونه هست، خواهیم با حمل فعل غیر بر صحت در نزد خودش هم تناسب دارد دیگه. حمله بر صحت میکنه، اجماع بیشتر از اینه که دلالت نداشت که. ول عملیو، ولی ول عملیو بسید یعنی سیره اوغلاییه. جایی
که تو بس اجماع روزی نکته تو رو گفتید که اگر اون شخص مخالف
برای معلوم
باشه
ضرره
میزنه
اینجا میاد. اون یه مخالف باشه آره، یه دونه که نیست که. ایشون گفته بود که از عبارت صاحب مدارک اینجوری برمیاد، از عبارت صاحب قوانین اینجوری در میاد، کل من استند فی هازل اصلم اینجوری، کلو زیادن. خب خیلی اتفاقا در حمل فعل مومن بر صحت به ظهور حال مسلمان تکیه کردن. در عبارت قدما بیشتر همی ظهور حال مسلمان رو گفته، بعضی غلبه رو گفتن، بعضی همون عبارت مدارک رو داره، اما خیلی ها به ظهور تا جایی که وقتی شما مراجعه کنید به متون فقهی به این نتیجه میرسید که مدرک حجیت اصالت و صحت ظهور حال مسلمانه. از همین تحلیل دقت نداشتن. اما سیره اوغلاییه چی؟ میگه خب سیره اوغلاییه میتونیم بگیم که من دقت کنید، من از خارج بدونم شما یه فاعل صیغه رو به فارسی هم قبول داری، این علم دارم ها، با این حال میتونم حالو بر صحت کنم. یعنی بگم صیغه عملی اینجا رو شامل میشه. من میدونم شمایی که انجام دهنده کار هستی اصلا حدید رو شرط نمیدونی، من میتونم بگم که سیره عملیه اوغلا بر این است که عمل شما رو حمله بر صحت میکنن، میگن تو حدید رو رعایت کردی، امکان نداره که. ول عملی فی مورد العلم به اعتقاد الفاعل لصحت، فاعل به چی اعتقاد دارد؟ صحت. صحت چی؟ صحت چیزی که در واقع صحیح نیست، ولی لصحت میگید یعنی صحت چیزی که در واقع فاسد است. مثلا عربیت در تحقق عقد نکاح شرط باشد ولی فاعل بلکل عربیت را شرط ندانسته و تحقق عقد نکاح را به زبان فارسی صحیح می داند. نقطه بلکل بذارید. در چنین مواردی ما نمی توانیم بگوییم سیره عقلا این است که عمل این فاعل را نیز حمله بر صحت می نمایند، به این معنا که عمل او در واقع و نفس الام برخوردار از تمام اجزا و شرایط لازم بوده است، لذا آثار شرعی بر آن مترتب می گردد. میشه چنین حرفی زد؟ ما بگیم سیره عقلا بر این جاری است که همه جا حمله بر صحت می کنن. حتی جایی که من میدونم فاعل و انجام دهنده کار این شرط رو اصلا قبول نداره و ما بگیم نه اون این شرط رو رعایت کرده. این داستان چی میگن که دوم خروس رو ببینم یا قسم حضرت عباس؟ این همینه. خب من میدونم شما از جمله کسانی است که اصلا عربیت رو در اجرای صیغه نکاح شرط نمیدونی، در این حال شما صیغه نکاح رو جاری کردی، من بنا رو بر صحت بذارم و بنا بر صحت معناش این بذارید که تو عربیت رو رعایت کردی. خواهی که نمیشه که والعملی فی مورد العلم به اعتقاد الفائل لصحت ایزن مشکلون، ایزن برای چیزی مانند اجماع قولی.
در همه قیده به در باقی دیگم در حقی مکن چفه خب این هم بحث اونجا میاد. خب یه وعده که ظاهره که
اونجا هم اونجا من بدونم دیگه نباید بیاد. هم الان و تفصیل همه رو بحث میکنم، این دومی رو بگم متوجه یه چیزی بگم متوجه. اصلا شیخ به نظر من رویه خوبی رو در پیش نگرفته. بذار اینو بگم بعد رویه شیخ رو توضیح. اصلا کسی در قاعده است. اصلا شما حالا که بحث کردید میگم، اصلا شما حمله فعل به مؤمن حمله فعل غیر بر صحت رو بسیط میبینن آقایون یا تجزیه تحلیلش میکنن؟ بله من اونجایی که بدونم شما به اونی که همه اعتقاد دارن اعتقاد نداری، به خلافش اعتقاد داری، خب یا معنا نداره حمله فعل مؤمن بر صحت. اما اصلا از بحثم خارجم. بحث ما در حمله فعل مؤمن بر صحت کجای موضوعش چیه؟ شک، مشکوک. یعنی من ندونم، من ندونم که تو رعایت کردی یا نکردی. اصلا این حالا جالب این گوزه تفصیل شیخو برسیم، با تفصیل شیخ هیچی باقی نمیمونه و به تعبیر آقا دیگه خودش اختلال نظام پیش میاد. چرا؟ چون ما در حمله فعل مؤمن یا حمله فعل غیر بر صحت باید موشکافی کنیم. این با بناء قاعده که تسهیل باشه و یه نحوه منت باشه تناسب اختلال. الان شیخ چی میگه؟ میگه تمسک به اختلال نظام هم نمیشه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما حمله بر صحت میکنیم در اون جایی که اعتقاد فاعل رو میدونیم و میدونیم اعتقادش با ما یکیه، همین مقدار اختلال برداشته میشه. واقعا کسی که به اختلال نظام تمسک میکند نظرش موشکافی کردنه. ول اختلالو، ولی ول اختلالو بمیسید که ماده استدلال به حکم عقل در جهت حجیت قاعده مذکور بوده است. شیخ میگه برای اینکه اختلال پیش نیاد بعضی از اعمال و رفتار رو کامل بر صحت کنیم کافیه دیگه. ول اختلالو یند، مگه حکم عقلی نیست؟ حکم عقلی که تخصیص بردار که نیست که. ول اختلالو یندف، و این اختلال دفع میشود بالحمل علی صحت فی غیر مورد المذکور. بالا غیر مورد المذکور، غیر مورد مذکور کجا میشه؟ اصلا مورد مذکور کجا؟ مورد مذکور جایی بود که فاعل به چیزی اعتقاد داره که ما به اون اعتقاد نداریم. غیر مورد مذکور جایی میشه که فاعل به چیزی اعتقاد داره که ما به اون اعتقاد داریم. بالا فی غیر المورد المذکور بنویسید. حالا همه رو شاید تو تفصیل المسئله میگه. حالا بنویسید. سید یعنی در جایی که فاعل نیز اعتقاد به رعایت امر مشکوک داشته باشد، بلگو بذارید، حمله بر صحت می شود. ولی اگر اعتقاد به رعایت امر مشکوک نداشته باشد، بلگون حمله بر صحت نمی شود و همین مقدار برای پیشگیری از اختلال نظام کفایت می کند. بنابراین اگر انجام دهنده صیغه نکاح اعتقاد به لزوم عربیت داشته باشد، انجام دهنده صیغه نکاح اعتقاد به لزوم عربیت داشته باشد و ما شک نماییم در این که آیا عربیت را رعایت نموده است یا خیر، علامت سوال، در چنین مواردی می توانیم با تکیه بر اصالت و صحت فی فعل الغیر بگوییم او عربیت را رعایت نموده است. ولی در جایی که ما می‌دانیم او عربیت را لازم نمی‌داند، نمی‌توانیم با تکیه بر اصالت و صحت فی فعل الغیر بنا را بر این بگذاریم که او عربیت را رعایت نموده است و در نتیجه بر عمل او اثر شرعی مترتب نماییم. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که مرحوم شیخ فرمودن آیا مراد از اصالت و صحت فی فعل الغیر، آیا منظور حمل بر صحت در نزد خود فاعل و انجام دهنده کار؟ مثلا شما از جمله کسانی هستید که عربیت رو لازم نمیدونید، حمل بر صحت در نزد شما به چه معناست؟ یعنی اینکه این صیغه نکاح چه به فارسی و چه به عربی محقق شده در نزد خود شما صحیح است. اما این که بگیم در واقع و نفس الامر صحیح است به این معنا که شما حتما عربیت را رعایت کردین، نه. شیخ فرمودن ظاهر کلمات مشهور اینه، مضاف بر این کلمات چون مطلقه. از طرف دیگه ادله‌ای که اینا ذکر میکنن اینا مساعدت نمیکنه این مطلب رو ثابت کنه. شیخ میگه عمده دلیلشون اجماع. اجماع فایده نداره، اجماع قولی. اجماع عملی هم نمیتونیم ما بگیم که عمل عقلا این است که حمل بر صحت میکنن حتی در جایی که شخص اعتقاد به اون شرط ندارد. اختلال نظام، شیخ میگه خب اختلال نظام همین مقدار کافیه که بگیم اون جاهایی که شخص اعتقاد به این امر مشکوک دارد اما نمیدونیم رعایت کرده یا رعایت نکرده، ما حمل بر این بذاریم که رعایت کرده. همین مقدار بر اختلال نظام چیه؟ کافیز. از و تفصیل المسئلت شیخ وارد می شون صور متعدد رو می سنجن. سه حالت رو اول بررسی می کنه. یک، من می دونم، باشید، من می دونم فاعل و انجام دهنده کار اعتقاد دارد به همونی که من اعتقاد دارم. یعنی چی؟ مثلا در همون مثال صیغه عقد نکاح، من اگه عربیتو لازم میدونم اونم لازم میدونه. دو، من علم دارم که او اعتقاد ندارد به اونی که من اعتقاد دارم. من اگه عربیتو لازم میدونم، او عربیتو لازم نمیدوند. سه، اصلا من علمی ندارم، طرف مجهول الحاله، اصلا نمیدونم که او اعتقادش چیست. با صورت اول و سه قسم میکنه. جایی که علم دارم به این که اعتقاد او مطابق با اعتقاد من هست. یک، من میدونم آدمیست که پایبند است، میدونم که آدمیست که پایبند به رعایت شرایط هست. دو، میدونم آدمی که پایبند نیست. سه، مجهول الحال است. ما همه اینا که شیخ گفت مردشوری میگیم، فردا جزوه میگم بنویسید، اما تای این قضیه هم بعدن فایدتون میگیم که به نظر میرسد اصلا حمل فعل مؤمن بر صحت یک قاعده است که در جهت تسهیل بر عباده است، در حد ظاهر هم بهش توجه میشود. این موشکافی کردن و این دقت و تأمل اصلا لازم نیست، مضاف بر این که اگه من به این زوایا دقت کنم دیگه در بسیاری از موارد که شیخ میگه جریان حمل فعل مؤمن بر صحت مشکلی نداره، اصلا از باب جریان حمل فعل مؤمن بر صحت نیست که نیازی بهش نداریم، که حالا انشاءالله برای جلسه فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.